بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. در اون کریمه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چهار اسم از اسامی کلیه حق تعالی بیان شد که جامع این چهار اسم محیط است، که خدا به کل شیء محیط است. چون به کل شیء محیط است، قبل از هر چیزی خواهد و بعد از هر چیزی هم خواهد بود و با ظاهر هر چیزی هم خواهد بود و با باطن هر چیزی هم خواهد بود. قهرن جایی فرض نمی شود که از احاطه خدای متعالی بیرون باشد. جامع این اسماء چهارگانه محیط است و هو بکل شیء علیم. چون علمش صفت ذات اوست و مانند ذات نامحدود است، پس جایی فرض نمی شود که از حیطه علمی حق تعالی بیرون باشد. بعد از بیان کردن این اسماء ذات، پرداختن به بیان فعل حق تعالی، فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. خدای متعالی آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید. بعد از آفرینش این مجموعه به تدبیر این نظام پرداخت. اول آفرید، بعد به تدبیر پرداخت. اول خالقیت است، بعد ربوبیت. اول آفرینش است، بعد پرورش. اول خلقت است، بعد تدبیر و تربیت. منتها مجموعه آسمان ها و زمین را، یعنی نظام ماده را، در 6 روز آفرید. منظور از این روز اون نیست که زمین یک بار به دور خود بگردد، زیرا بعد از پیدایش زمین به پیدایش آفتاب و نظم خاص حرکت سخن از شب و روز به میان می آید. قبل از تنظیم این امور سخن از روز به سخن از شب نیست، اما اصل زمان که مقدار حرکت است و حرکت با اصل ماده همراه است، این قابل تصور است که در 6 روز، یعنی در 6 مرحله از زمان، نه یعنی 6 تا 24 ساعت، 6 برهه از زمان، 6 مرحله از زمان. و روز به معنای روزگار و به معنای زمان در قرآن کریم هم استعمال شده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 140 این چنین است، می‌فرماید این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. اگر شما در جنگ ها مجروح میشوید، روح و جروح به شما اصابت میکند، آسیبی میبینید، دیگران هم آسیب دیده خواهند شد. در بحث دیگر به جای دیگر فرمود فرق آن است که اگر شما زخمی میدهید اونها هم زخمی میدن، شما رنج میبرید اونها هم رنجور میشوند، اما و ترجون من الله ما لا یرجو، شما به چیزی امیدوارید که اونها امید ندارند، اونها به خدا معتقد نیستند، به امیدوار نیستند و میگوین انسان با مردن از بین میرود و خاک خواهد شد، پس امیدی برای اینها نیست، شمایید که امیدوار به خدای متعالی هستید. پس رنج مشترک بین مؤمن و کافر هست، زخمی شدن مشترک بین حق و باطل هست، الا اینکه امیدوار به رحمت حق بودن مخصوص مؤمنین است. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر شما علم و رنج دارید، متعلم میشوید، آلامی میبینید، اونها هم علم و رنج میبینند. ان تکونوا تعلمون، اگر شما علم و رنج میبینید اونها هم رنجور میشوند و متعلم میشوند. فانهم يعلمون كما تعلمون، اونها هم علم و رنج میبینن همونطوری که شما رنج میبینید، اما فرق این است که و ترجون من الله ما لا یرجون، شما چیزی را امیدوارید که اونها امید ندارن. در صدر این آیه فرمود این یمسسکم قرحون فقد مثل قوم قرحون مثلو، اگر به شما قرحون جراحتی رسید به اونها هم رسیده است. و تلکل ایامو نداولوها بین الناس، این روزگاریست گاهی به نفع شما گاهی به نفع اونها. ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، این روزگاریست که گاهی به حسب ظاهر اونها پیروز میشوند گاهی شما، ولی در این فراز و نشیب خدا میخواهد بیازماید ببیند مؤمن کیست و شهید و شاهد کیست. ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، از شما شهدا اتخاذ کند، از شما کسانی را که شاهدند اتخاذ کند. و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمين. در این کلمه ایام به معنی روزگار است، نه یعنی چند روز، چند تا 24 ساعت. و تلکل ایامو نداولوها بین الناس، یعنی این روزگاری است که گاهی به نفع اونها گاهی به نفع شما. پس یوم به معنای روزگار و برهه از زمان هم استعمال شده، تنها به معنای یک بار حرکت زمین به دور خود نیست، به معنای 24 ساعت به شبان روز نیست. موارد دیگری هم یوم به معنای برهی از زمان استعمال شد. فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در چند جای قرآن کریم آفرینش آسمان ها و زمین را در 6 روز بیان کرده، در سوره اعراف، در این سوره، در سوره سجده و ماننده، ولی در سوره حامیم سجده تا حدود این ایام سته را بیان کرده که 2 روزش مال زمین، 2 روزش مال آسمان، 2 روزش هم تقریبا مال موجودات بین زمین و آسمان. در سوره فصلت که حامیم سجده است این چین آمد، فرمود قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، آیا شما به خدایی که زمین را در دو روز آفرید کفر می‌ورزید؟ اگر در چند جای قرآن فرمود مجموعه سماوات و ارض را در 6 روز آفرید، در این آیه سوره هامین فسرت فرمود خلق الارض فی یومی، پس زمین را در 2 برهه و در 2 مقطع از زمان آفرید. اونگاه روی زمین کوههایی قرار داد که مانع نوسان و اضطراب و لرزش زمین باشد تا شما بتوانید با آرامی در زمین به سر ببرید. و جعل فیها رواسی من فوقها، یعنی کوههایی که راسی هن به منزله لنگر هن نگهبانان زمین هن. و بارک فیها، برکت های گوناگونی در زمین قرار داد. و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام، یعنی 4 روز جریان تأمین اقوات و ارزاق را تدبیر کرده. پس آفرینش زمین در 2 روز. آیا این 4 روز همون تتمه مجموع آفرینش زمین با تدبیر و تأمین ارزاق شده 4 روز؟ یعنی خلقت زمین با تأمین ارزاق روز خورنده ها جمعن شده 4 روز، که اون 2 روز مونده مخصوص آفرینش آسمان ها باشه؟ کما ذهب الیه بعض المفسرین که خلق الارض فی یومین و قدر اقواتها فی 4 ایام، یعنی مجموع آفرینش زمین و تأمین ارزاق روزی خورنده ها 4 روز و 4 دوره طول کشید. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام. یا نه، منظور این 4 ایام حصول 4 گانه است که تأمین ارزاق و تدبیر امور روزی خورنده ها در 4 فصل انجام گرفته. آفرینش زمین در 2 روز و این 4 روز مربوط به اون 3 ایام نیست. این 4 روز یعنی 4 فصل که در طی فصول 4 گانه روزی های روزی خورندگان تأمین می شود. و اون 3 ایامی که مربوط است به آفرینش مجموعه زمین و آسمان ها، اون باید بعداً توضیح داده شود. فعلا 2 روزش به آفرینش زمین اختصاص پیدا کرده، کما ذهب الیه و از اون آخر. و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء لسائلین، یعنی روزی هایی که خدای متعالی در زمین آفرید این برابر با نیاز محتاجان است. اونها که سائلن، اعم از انسان و حیوان، که از خدا رزق مسئلت می کنن، به مقدار نیاز سائلین برابر با حاجت روزی خورنده ها خدای متعالی ارزاق تأمین کرده است. سواء لسائلین، سائلین تنها انسان نیستند، هر موجودی که نیاز به روزی دارد او سائل است. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، اون سوال اعم از این رزق ظاهری است و رزق باطنی، یک سوال عمومی است که هر موجودی سائل است، خواه فرشته، خواه حیوان، خواه انسان، که هر لحظه از طرف مخلوق ها سوال و هر لحظه از طرف خالق پاسخ. از این طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف کل یومن هو فی شأن، که مجموع این سوال و جواب در یک کریمه تبیین شده. هر لحظه از این طرف سوال است و هر لحظه از اون طرف فیض و جواب، هر لحظه از این طرف حاجت است، هر لحظه از اون طرف عطیه و موهبه، هر لحظه یسأله من فی السماوات و من فی الارض، هر لحظه کل یوم هو فی شأن. کل یوم نه یعنی هر 24 ساعت، هر ظهور، هر فیض، هر لحظه، نه اینکه هر روز او کار تازه میکنه، هر لحظه فیض جدید میده. چون از این طرف هر لحظه سوال است، این طور نیست که اینها یک لحظه بی نیاز باشن. در تمام لحظات از این طرف حاجت است و در تمام لحظات از اون طرف عطایا و مباهب. پس از این طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف کل یوم هو فی شأن، که مجموع این سوال و جواب در یک آیه آمده. اما اون چه که مربوط به رزق ظاهری و امثال ذالک است، در این کریمه فرمود سواء للسائلین، طوری نیست که خدای متعالی یه چیزی را زائد آفریده باشد یا چیزی را کمتر از مقدار نیاز خلق کرده باشد. هر اندازه که بشر نیاز داشته باشد و غیر بشر، نه تنها خدا انسانی را بیروزی نیافرید، هیچ حیوانی را هم بیروزی نیافرید، زیرا ما من دابتن الا و علی الله رزقها. اگر ما من دابتن الا و علی الله رزقها، به مقدار رزق هر دابه خدای متعالی روزی تأمین کرده است. پس قدر اقواتها فی اربعت ایام سواء لسائلین، که این ارزاق برابر با نیاز روزی خورنده هاست. نه شیء زائدی را آفرید که هرز و هدر برود، نه کم آفرید که موجودی بدون روزی خلق شده باشد. جریان آفرینش زمین را که ذکر فرمود، اونگاه به جریان آفرینش آسمان می پردازد. می فهمد ثم استوى الی السماء و هی دخان. برای تنظیم کارهای آسمان، آسمان که در حد یک گاز و یک دودی بود، به آسمان پرداخت که دخان بود. اونگاه این آسمانی که در حد دخان یا گاز به مانند آن از یک ماده های تنظیم نشده بود، اون را به صورت آسمان های هفتگانه در آورد. فقضا ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. به آسمان ها و زمین فرمود بیایید، یعنی منقاد امر ما باشید، چه بخواهید چه نخواهید، با تو یا با کر، با میل یا بی میل. کر در برابر تو است، کره در برابر یسر است. یک وقت کار را انسان با آسانی انجام میدهد، یک وقت با کرهن انجام میدهد. کره اون فشار و رنج درونی است. مادر در این حال که به مادر شدن علاقمند است، اما این کار مادری با کره و دشواری است که حملت هو کرهن و وضعت هو کرهن. اما کره آن است که با کراهت همراه باشه، کاری که از بیرون بر انسان تحمیل کرده، برابر با خواسته و میل انسان نیست، انسان را مکره کرده، انسان با کراهت اون کار را انجام میده و مائل نیست. میگوید این کار را ان کرهن انجام داد، یعنی رو کراهت ببینیدی. اما کره آن است که انسان با رنج و مشکلات درونی انجام بدهد، نه تحمیل از بیرون باشه. فرمود توان او کرهن بیایید، مطیع امر اله باشید. قالتا اتینا طائعین، کرهی در کار نیست، بیرونی در کار نیست که کسی ما را تحمیل کند، چون همگان منقادند. اتینا طائعین، نه اتینا تا عین که تثنیه باشد، یعنی ما همراه دیگر قافله‌ای که مطیع فرمان تو هم آماده ایم، اتینا تا عین، یعنی با دیگر اطاعت کنندگان، نه تنها ما آمدیم بلکه ما همانند هر موجود ممکنی که مطیع امر توست منقادن آمدیم، اتینا تا عین. اونگاه فرمود فقضاهن سبع سماواتن فی یومین، کار آسمون ها را در دو روز به پایان رسوند، در دو برهه از زمان. پس کار زمین خلق الارض فی یومین، کار آسمون ها هم فقضاهن سبع سماواتن فی یومین میشه چهار روز. موجوداتی که بین آسمان زمین است از هوا و غیر هوا، اینها را هم لابد در دو روز، اینها تبیین نشده صریحا در قرآن کریم، اینها را هم ظاهرا در دو روز، اونگاه مجموعه نظام سماوات و ارض در شش روز خلق شده. اون جمله و قدر اقواتها فی اربعه ایام ظاهر به معنای فی اربعه فصول است. پس اگر در چند جای قرآن فرمود خدا آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد، چون قرآن نور است، در هیچ جای قرآن به هیچ مطلب قرآن ابهامی نیست، چون ابهام با نور بودن سازگار نیست، یک مطلب پیچیده‌ای که قابل فهم نباشد در قرآن کریم نیست، چون برای هدایت نازل شده، مضافاً به این که خدای متعالی او را به نور توصیف کرده. منتها ممکن است انسان به او دسترسی نداشته باشد، باید فحص و بحث کند و از روایات معصومین علیه السلام مدد بگیرد تا حل بشود. این چنین نیست که یک معما و امر پیچیده‌ای که لاینحل باشد در قرآن به عنوان آیه ذکر شده باشد، نه، معارفی در قرآن هست که دست افراد عادی به اونها نمیرسد. اون بطون عمیقه قرآن کریم است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای قرآن زهری است و بس نیست و برای بسن او بس نیست و هاکذا. اون معارف بلند را اوحدی از اولیای الهی میفهمند، اما این چنین نیست که آیاتی که روی دلالت های ظاهری بخواهند از او چیز بفهمند گنگ باشد و قابل درک نباشد، این با نور بودن سازگار نیست. مضافاً به این که خدای متعالی در سوره نحل قرآن را بیانگر همه معارف قرار داد، فرمود انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این کتاب کریم تبیان است، مبین همه حقایق است. اگر مبین همه حقایق است باید به نفسه بیان باشه، لااقل تبیان خود باشد تا تبیان معارف دیگر باشه. چیزی که دارای مطلب پیچیده و لاینحل هست خود پیچیده و معماست، چگونه میتواند تبیان کل شی باشه؟ فتحصل که قرآن کریم من الاول الی الاخر آیه ای ندارد که قابل درک نباشه، نه بسن دارد که قابل درک اوحدی است نه افراد عادی، اما ظاهرش هر چه فرموده است قابل درک است، چون برای ارشاد و هدایت آمده، یک، و سراسر قرآن نور است، نور با ابهام سازگار نیست، دو، و فرمود این قرآن تبیان کل شیء است، اگر تبیان کل شیء است خود باید بیان باشد تا بیانگر باشد، خود را لااقل باید بیان بکند تا بتواند تبیان چیزهای دیگر باشد، سه، اگر در چند جای قرآن کریم فرمود خدا آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد، هم اصل یوم را به ما فهموند که به چه معناست، هم این شش روز را تقسیم کرده است که خلق الارض فی یومین، در باره آسمان فرمود فقضاهن سبع سماوات فی یومین، آفرینش آسمان ها در دو روز، آفرینش زمین در دو روز، قهرن آفرینش اون که بین آسمان و زمین است اون هم در دو روز خواهد بود. اونگاه مسئله سماوات سبع میماند که این آسمان هفتگان، آسمان های هفتگان چیست؟ اون از بحث سوره حدید که محل بحث است خارجه. اگه آیات مناسبی شد، مناسب اون بحث شد، بخواست خدا مطرح میشه. بنابراین در همین آیه سوره حدید که محل بحث است فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، هم معنای یوم و هم تقسیم ایام ششگانه روشن شد. بعد از آفرینش به پرورش میپردازد، وقتی که آفرید حالا به تدبیر و پرورش میپردازد. ثم استوى علی العرش، معنای عرش و معنای استوای علی العرش چون بحث های مبسوطی دارد و در جای دیگر مفسرن بحث شد، اینجا تکرار نخواهیم کرد و اون بحث هایی که در سوره اعراف به سایر سور از عرش شده اونها میتواند کمک بکنند. برای پرهیز از تکرار فقط به همین جمله اکتفا میشود که عرش مقام فرمان روایی است و مقام علم است، چون روایات عرش را به علم تعبیر تفسیر کرده است. استواء علی العرش یعنی بر مقام فرمان روایی و تدبیر که بعد از مقام آفرینش است خدای متعالی، هر وقت در مقام فعل و مقام فرمان روایی را هر جا ذکر می کند به دنبالش آثار تدبیر را بیان می کند و آثار تدبیر اینه. و در قرآن نمی در ارضه مثل هم نه در و من در ارضه مثل هم نه در قرآن کریم راجع به سماوات سبع بیان شده، درباره ارضین سبع بیان نشده، در ادعیه هست، ولی در قرآن راجع به زمین ها این چنین فرمود که و من در ارضه مثل هم نه. این نشان می دهد که زمین هم دارای طبقات است. از سامن الحجج علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمود ارزون و سما، ارزون و سما، همونطور سائل میگوید حضرت دست مبارکش رو طبقاً ان طبق نشون میداد که زمین است و آسمان، زمین است و آسمان و امثال ذلک. حالا هر پایینی نسبت به بالایی زمین است یا نه کره طور دیگر تنظیم شده است، اون باید در بحث سماوات سبع مطرح بشه. در مقام تدبیر این امور لازم است، لذا این امور رو فرمود. فرمود خدایی که آسمون ها و زمین را آفرید باید آسمون ها و زمین را تدبیر کند. تدبیر بدون علم نخواهد بود. لذا فرمود در باره زمین یعلم و ما یلج فی الارض، اون چه در زمین فرو می رود از قطرات باران و بذرها خدای متعالی می داند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هرچه از زمین رویده می شود خدای متعالی می داند. قطرات باران یا بذرهایی که به دل خاک می رود، خواه گیاهان و درختهایی که می روید، خواه انسانهایی که با مرگ وارد زمین می شود، خواه انسانهایی که یوم القیام سر از خاک بر می دارد، هرچه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید الله یعلم. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج من و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هرچه از آسمان نازل می شود و هرچه به آسمان عروج و صعودی دارد. اگر باران است که از بالا نازل می شود یا بخار است که به بالا برمی گردد خدا می داند و و این امور مادی را تنظیم میکند. و اگر فیضهای معنوی است که از بالا نازل میشود خدا میداند، و اگر کلمات طیب بندگان صالح است که به طرف آسمان صعود میکند، الیهی است ادل کلم طیب و العمل و صالح و یرفع و خدا میداند. هرچه که از بالا نازل میشود، خواه رزق ظاهری خواه رزق باطنی، خدا میداند. و هرچه که به بالا صعود میکند، خواه امور مادی خواه امور معنوی، خدا میداند. منتها امور معنوی به آسمان معنوی و امور مادی به آسمان مادی صعودی دارند. اگر در سوره فاطر فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خدا صعود میکند، نه یعنی به طرف بالا، چون خدا بالایی مادی و امثال ذلک ندارد. او منزه از آن است که در بالا باشد و در زمین نباشد. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. پس هر چه که از بالا می آید، چه رزق ظاهری چه رزق باطنی، خدا می داند. و هر چه که به سوی بالا می رود، چه بخار و دخان چه کلمه طیب، خدا می داند. و ما یعرج فیه. این درباره زمین و اون چه بین آسمان و زمین است و ز آسمان. اما درباره انسان، چون مقام تدبیر است، فرمود و هو معکم اینما کنتم، این هم با شماست. همونطوری که با آسمان است، هرچه از آسمان و به آسمان میرسد خدا میداند. همونطوری که خدا با زمین است، هرچه در زمین میرود و از زمین میروید خدا میداند. خدا با شما انسان ها هم هست، هرچه در شما فرو می رود و از شما بیرون می آید خدا می داند. چه سخنی را می شنوید که از راه گوش وارد جان شما می شود، چه چیزهایی را مطالعه می کنید که از راه چشم وارد جان شما می شود خدا می داند. چه چیزهایی از جانتون صادر می شود با گفتن یا نوشتن یا حرکت ها و سیره ها، خدا می داند. پس هر چه که در جان شما فرو می رود از راه چشم و گوش و مانند آن، خدا می داند. و هر چه از جان شما بیرون می آید از راه گفتن و نوشتن و عمل کردن و رفتار و گفتار و کردار، خدا می داند. چون هو معکم، همونطوری که مع سماست، همونطوری که مع الارض است، همونطور معکم خواهد بود. همونطوری که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، همونطور یعلم که چه چیزی را شما از راه چشم و گوش وارد جانتون کردی و چه چیزی را از راه زبان و قلم از جانتون بیرون آوردی. و هو معکم اینما کنتم، این معیت را همونطوری که در بحث دیروز عنایت فرمودید، قرآن کریم به دو قسم تقسیم کرده. یک معیت قیومیه است که خدای متعالی اون معیت را با هر موجودی دارد، چه با انسان خوب چه با انسان بد. و این معیت را به عنوان اینکه هم به انسان امید بدهد هرگز ناامید نشود، و هم یک هشداری باشد نسبت به انسان که انسان بداند در مشهد و در محضر خداست غافلاً زندگی نکند، این نقش را دارد. و اما اون معیت خاصه را قرآن وقف مؤمنین مخصوص می داند، نه برای همه. در باره اصل معیت که خدا با همه هست و یک هشداری است نسبت به افراد تبهکار، در سوره مبارکه نساء فرمود اینها که شب نشینه های نامشروع دارن، توطئه گرن، در مجلس های خصوصی حرف های ناخوشایند میگویند، خدا با اینهاست. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در سوره نساء آیه 107 و 108 فرمود ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، فرمود از اینها که خودشون رو با خودشون خیانت میکنن تو دفاع نکن، چون هر تبهکاری به خودش خیانت میکنه. این طور نیست که گناهکار نسبت به دیگری خیانت بکنه. هر خلافی را که انسان انجام میدهد مستقیما نسبت به خود بد میکنه، اثرش غیر مستقیم به دیگری میرسه. لذا فرمود اونها که تبهکارن با خود خیانت میکنن. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسها، چرا؟ چون ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. اونگاه در آیه بعد فرمود این خائنین یستخفون من الناس، از مردم خودشون پنهان میکنن که مردم اینها را نبینن، از مردم مخفی باشند. اما ولا یستخفون من الله، اینا اگر از مردم مخفی بودن از خدا که مخفی نیستن که. چرا؟ برای اینکه بوهوه معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. اینا که شب بیتوته میکنن، در شب نشینی ها تصمیم های باطل میگیرن، مگر نان است که از مردم مخفی شدن ولی از خدا که مخفی نشدن؟ زیرا خدا با اینهاست در بیتوته اینها، در توته اینها، در سخنانی که در شب نشینی ها دارن. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. در اون تبییت، در اون بیتوته کردن، در اون شبیخون زدنهای فکری یا شبیخون زدنهای عملی، عده تصمیم گرفتن که با پیامبر عصرشون از راه شبیخون زدن به مبارزه برخیزن. گفتن اذنی لنبیتنه و اهله و سمن لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله. ما شبیخون میزنیم اونها را از بین میبریم، بعد میگیم به اولیای دم میگوییم ما نمیدونیم کی اینها را کشت. این تبییت، تصمیم های شبیخون زدن و شب نشینی ها را قرآن کریم گوشزد کرد. فمود در اون شب نشینی ها اینا خدا با اینا هست، در اون تصمیم گیری های، تصمیم های شبانه اینها خدا با اینا هست. و هوا معهم از یبیتونه، در بیتوته و شب ها، شب نشینی هاشون چیزهایی را میگوین که لا یرضا خدا. از یبیتونه ما لا یرضا من القول، چون وکان الله به ما یعملونه محیط. این گونه از معیت ها، معیت های قیومیه است که با همه هست، تا هیچ کسی نگوید من در اون حال ناامید بودم و تا هیچ کسی به خودش اجازه تباهی و گناه نده. و اما اون معیت خاصه که دیروز اشاره شده، اون مخصوص مؤمنین است که این رحمت الله لمع المحسنین. اون معیت، معیت همراه با رأفت و رحمت و لطف است. اگر موسی کلیم سلام الله علیه فرمود کلا ان معیه ربی سیهدین، درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده که فرمود لا تحزن ان الله معنا. این حزن را به خود راه نده، زیرا اون لطف الهی با ماست. اون معیت قیومیه هم با مؤمنین است هم با کافرین. اما این معیت خاص مال مؤمنین و اولیای الهی است که فرمود لا تحزن ان الله معنا و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. نه تنها علیم بلکه بصیر است، یعنی همه در حضور خدا است. این چنین نیست که خدا علم به غیب داشته باشد. اصلا علم با غیب سازگار نیست. علم یعنی شهود، علم با غیب جمع نمی شود. یعنی اون چه که از نظر شما غیب است معلوم اوست. در حقیقت علم شهادت است، ولا علم با حجاب سازگار نیست. غیب بما انه غیبون معلوم نخواهد بود. اگر درباره خدای متعالی آمده که عالم الغیب و شهادت است، یعنی لا غیب له، نه اینکه غیبی هست و او به غیب علم دارد. غیب بما انه غیب معلوم بود.
یعنی اون چه که برای شما غیب است و از نظر شما غیب است برای حق تعالی مشهود است و شهادت است، چون سراسر جهان هستی مشهود الهی است. لذا فرمود والله به ما تعملون بصیرون، نه تنها علیمون، یعنی در حضور مایی، نه تنها ما میدانیم شما چه میکنید بلکه مشاهده میکنیم شما چه میکنید. این معنای مشاهده را در سوره یونس به طور صریح تبیین کرده است، فرمود هیچ کاری نیست مگر اینکه ما شاهدیم و شما در مشهد ما این کار را انجام میدید. در سوره یونس آیه 60 این چنین فرمود، یا 61، صدر آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همود به ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن، تو در هیچ کاری نیستی و هیچ قرآنی را تلاوت نمی کنی. بعد خطاب به همه است، ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی، همین که می خواهید وارد این عمل بشید در مشهد مایی، نه اینکه تنها ما میدانیم بلکه میبینیم. بصیرون لا بجاره، که بیان است امیر علیه السلام است، نه با چشم میبیند که این چشم داشتن نقص است، و در این سوره خدای متعالی از هر نقص و عیبی تنزیه شده است، سبح لله ما فی السماوات و الارض. پس بصیرون لا بجاره، چه اینکه سمیعون لا بجاره. در اینجا فرمود هیچ کاری نیست که شما وارد می شوید الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که می خواهید وارد بشوید در مشهد و در محضر ماهی. لذا گفتن هر کاری که می کنید بسم الله بگید، که یه هشداری است. اگر انسان بخواهد کار را بسم الله با بسم الله شروع کند، کاری را می کند که بتواند در تلیعش نام خدا را ببرد، و اگر نام خدا را برد، نام خدا را تسبیح می کند، می گوید سب به اسم رب بکن، نمی گوید به نام خدا و به نام کی. اگر به نام خدا شد دیگر به نام خلق قهرمان نخواهد بود، چون اسم منزه نشد. نه تنها ما ذات را باید از هر شریک منزه بدانیم، نام اقدس ذات اقدس اله را هم باید از هر شریک منزه بدانیم. نمی توان به جای نام خدا نام دیگری را برد، و نمی شود در کنار نام خدا نام دیگری را ذکر کرد. اونها که در هنگام ذبح یک حیوانی در مراسم افتتاح می گفتند به نام نامی فلان طاغوت، اون می شد میته، هم حرام بود و هم نجس. لذا فرمود اون چرا که اهل بهی لغیر الله او را نخورید. در جاهلیت این کار می کردن، وقتی میخواستن گاو یا گوسفندی رو ذبح کنن میگفتن به نام فنون بت. در رژیم طاغوت هم اگر میخواستن در مراسم افتتاح گوسفندی رو قربانی کنن میگفتن به نام نامی فلون طاغوت، این میشد میته. نه میشود به جای نام خدا نام غیر خدا را برد، میشود مردار، و نمیشود در کنار نام خدا نام غیر خدا را برد، چون سب به حس برد بکنن. نه تنها سبح خدا را، نه تنها سبح لله، بلکه سبح اسم رب کل، این اسم را هم منزه از شریک بده. وقتی این کریم نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فرمود اجعلوها فی سجودکم، این رو در سجده قرار بدید. لذا سبحان ربی الاعلا ذکر سجده است، چون که وقتی سبح اسم رب کل عظیم آمده، نقل شد که حضرت فرمود این را در رکوعتون قرار بدید. بنابراین نه این نام بدل دارد که به جای او بشینه، می شود اهل بهی لغیر الله، نه این نام شریک دارد سب به اسم رب کلعن. گفتن هر کاری که می کنید نام خدا را برید، یعنی کار باید طوری باشد که بشود در آغاز اون نام خدا را برد. از این جهت در این آیه 61 سوره یونس فرمود هر کاری که میکنید در مشهد مایی، الا کنا علیکم شهودن استفیزون فیه. بعد در ذیل آیه علم کلی تعالی رو ذکر فر بود که و ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. امروزشون اعلام کردن که ابدان شهدایی را باید تشییع کنیم رضوان الله علیه اجمعین به همین مقدار کتاب. الحمدلله.